بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. مطابق رسم هر شب نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید.
با سلام. رهبران ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز پنجشنبه از آلمانی و کرواسی دعوت کردند گفتگوها برای پیوستن این دو کشور به ناتو را آغاز کنند. این در حالی است که به خاطر اختلاف مقدونیه و یونان بر سر نام کشور مقدونیه، این کشور نتوانست دعوت ناتو برای پیوستن به این سازمان را کسب کند.
The Allies have decided to offer invitations to two countries of the Western Balkans.
یابد هوب شفر دبیر کل ناتو این خبر را روز پنجشنبه در دومین روز نشست این سازمان در بخارست اعلام کرد. ژنرال دهوب شفر تاکید کرد این سازمان متعهد است که سرانجام گرجستان و اوکراین را نیز به عضویت این سازمان درآورد، اما این کشورها در حال حاضر آماده نیستند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز روز پنجشنبه در سخنرانی در نشست بخارست به آلبانی و کرواسی برای دعوت به پیوستن به ناتو تبریک گفت و از اینکه مقدونیه و یونان نتوانستند در این مورد به توافق برسند ابراز تأسف کرد. مقدونیه نام بخشی از مناطق شمالی یونان نیز هست و یونان ادعا می‌کند نام کشور مقدونیه به این موضوع اشاره دارد که یونان بخشی از مقدونیه است. دولت مقدونیه اما این موضوع را رد می‌کند. کمیته بین‌المللی المپیک روز پنجشنبه گزارش سازمان عفو بین‌الملل مبنی بر بهبود نیافتن کارنامه حقوق بشری چین را رد کرد. هاین بورگون رئیس تیم بازرسی المپیک 2008 چین روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در پکن گزارش عفو بین‌الملل را صراحتاً غیر واقعی توصیف کرد. عفو بین‌الملل در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد به سرکوب اخیر تظاهرکنندگان در تبت و دیگر نقاط چین توسط دولت این کشور اشاره کرده است. این گروه مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن واقع شده است همچنین چین را متهم به خاموش کردن و زندانی کردن فعالان حقوق بشر در پکن کرده است و این اقدام‌ها را تمیزکاری‌های پیش از المپیک خوانده است. اسرائیل روز پنجشنبه گزارش‌های مبنی بر شدت گرفتن تنش‌ها در مرز این کشور و سوریه را کم اهمیت جلوه داده و آنها را بی‌اساس خواند. حیم رامون معاون نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه تأکید کرد این کشور قصد حمله به سوریه را ندارد. یک دادگاه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه حکم دادگاه پیشین را مبنی بر قرار دادن نام حزب کارگران کردستان یا پکاکا در فهرست گروه‌های تروریستی را لغو کرد. این دادگاه که در لوکزامبورگ واقع شده است و دومین نهاد عالی قضایی اتحادیه اروپا است، اعلام کرد رأی سال 2002 مبنی بر تروریست خواندن پکاکا و ضبط اموال این حزب و شاخه سیاسیش بر اساس قوانین اتحادیه اروپا غیر قانونی بوده است.
با سپاس از مهدی جاوید که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گزارشی از نشست کشورهای ناتو و تصمیم این سازمان بر سر طرح سپر دفاعی موشکی، نگرانی امنیتی کشورهای در مسیر مشعل المپیک گزارشی از اکران نوروزی فیلم ها در ایران و گزارش های شنیدنی دیگر. نشست سران کشورهای عضو ناتو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی روز پنجشنبه ادامه یافت. کشورهای عضو در این روز طرح استقرار سپر دفاعی موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان را به عنوان طرح امنیتی این سازمان پذیرفتند. پریچهره فرزام خبرنگار رادیو فردا که در این نشست حضور دارد از بخارست پایتخت رومانی گزارش می‌دهد.
بامداد روز پنجشنبه 15 فروردین در نشست ناتو در بخارست دو برنده وجود داشت. دو کشور آلبانی و کرواسی که به عضویت ناتو پذیرفته شدند. در گفتگو درباره این پذیرش به زودی آغاز خواهد شد. اما در برابر 4 بازنده نیز وجود داشت. مقدونیه که نتوانست با وتو یونان رأی موافق برای ورود به ناتو به دست بیاورد، هرچند که سخنگوی این سازمان بلافاصله گفت گفتگو درباره این مسئله باز هم ادامه خواهد داشت. اوکراین و گرجستان نیز نتوانستند در نخستین مرحله ورود به پیمان ناتو که طرح عملیاتی از آن نام دارد موفق شوند. کشورهای عضو ناتو برای پذیرش و عدم پذیرش اوکراین و گرجستان اختلاف نظر داشتند، اختلاف نظری که سرانجام به عدم پذیرش آن دو انجامید. فرانسه و آلمان در رأس یک گروه 10 نفری از رهبران کشورها برای رد کردن عضویت اوکراین و گرجستان در طرح عملیاتی ناتو به این منطق اشاره کردند که چنین اقدامی میتواند تعادل قدرت را بین اروپا و روسیه متزلزل کند. روسیه هرگز عضو ناتو نبوده، اما کشوری که روزی پیمان مشابهی را به نام پیمان ورشو اداره می‌کرد در حال حاضر نفوذی اساسی بر ناتو دارد. گفته می‌شود صرف نظر از آن که غرب مسئله را بپذیرد یا نه، در حال حاضر روسیه ناتوی به علاوه یک است. مسئله گسترش ناتو، استقلال کوزوو و طرح استقلال سیستم دفاع موشکی آمریکا که روسیه با آن مخالفت می‌کند، کشورهایی را که به نفت و گاز روسیه وابسته‌اند در برابر یک پرسش قرار داده بود. این پرسش که آیا پذیرش اوکراین و گرجستان می‌تواند به یک بحران امنیتی بیانجامد یا نه. حتی پرزیدنت جورج دبلیو بوش در سخنرانی خود در بخارست باز هم به این مسئله اشاره کرد که استقرار سیستم دفاع موشکی در اروپا تهدیدی علیه روسیه نیست. رئیس جمهوری آمریکا گفت دوران جنگ سرد به پایان رسیده است. پرزیدنت بوش در سخنرانی خود در نشست ناتو روز پنجشنبه از پذیرش دو کشور آلبانی و کرواسی به پیمان نظامی سیاسی ناتو ابراز خوشحالی کرد، اما گفت مقدونیه نیز موفق به انجام اصلاحات مشکلی شده و باید مسئله نام آن هر چه زودتر حل شود و مقدونیه نیز بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن به ناتو بپیوندد. یونان نام مقدونیه را متعلق به فرهنگ و تاریخ خود می‌داند و به همین سبب از ورود آن کشور به ناتو با استفاده از حق وتو ممانعت کرد. اما مهمترین مسئله در نشست روز پنجشنبه ناتو آن بود که استقرار سیستم دفاع موشکی در اروپا که ایالات متحده آمریکا آن را برای دفاع اروپا در برابر خطر حمله موشکی ایران ضروری می‌داند، در چهارچوب دفاع موشکی سازمان پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی ناتو پذیرفته شد.
پری چهره فرزام از نشست سران کشورهای عضو ناتو در بخارست رومانی گزارش می‌داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سایت خبری الف به مدیر مسئولی احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داد که 3 تن از وزیران کابینه محمود احمدی نژاد در آستانه جابجایی یا حذف احتمالی قرار گرفتند. در این خبر به برکناری احتمالی مصطفی پور محمدی وزیر کشور، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی و محمد رحمتی وزیر راه و ترابری توسط محمود احمدی نژاد اشاره شده است. هنوز هیچ منبع رسمی در جمهوری اسلامی این خبر را تایید نکرده است. صادق زیباکلام استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با فرین عاصمی درباره احتمال برکناری 3 وزیر کابینه محمود احمدی نژاد میگوید یکی از ویژگی‌های دولت احمدی نژاد نداشتن ثبات است. صادق زیباکلام:
من 3 وزیر توأمان با هم دیگه بعید به نظرم میرسه، چون به هر حال نشون دهنده یک جور تعبیری میشه گفت بحران فی الواقع، به خصوص وقتی یکیشون وزیر کشور باشه یکیشون وزیر اقتصاد دارایی باشه. البته در دولت آقای احمدی نژاد یکی از ویژگی‌های دولتیشون نداشتن ثبات و امنیت شغلی برای مدیران ارشد نظام بوده.
برخی از کارشناسان عدم ثبات در بین وزرای کابینه و پست‌های حساس در دولت آقای احمدی نژاد رو مثبت میدونن. آقای زیبا کلام، تحلیل شما چیه؟
شخصا معتقدم که اتفاقا این مزیت نیست و این که افراد علت دوام صحبت تغییر کابینه باشه، صحبت رفتن این وزیر، اومدن این یکی، تغییر اون استاندار و غیره، این در حقیقت نشون دهنده یه جور بی‌نظمی و بی‌ثباتی و عدم هماهنگی و یکپارچگی در مملکت داری هست. در این حال این نشون دهنده این هستش که تصمیم گیرنده خود آقای احمدی نژاد هست، یعنی کابینه در حقیقت کابینه نیست، یعنی تصمیمات به صورت دست جمعی بشینن با هم دیگه صحبت بکنن، بحث بکنن، نقطه نظرهای مختلف مطرح بشه. به این صورت نیست، من میگم و شما باید گوش بدید، یعنی هیچ حالت فکر دست جمعی و مسائل و برنامه ها با یک انسجام، با یک هماهنگی، با یک تشریک مساعی اینجوری بره جلو، ظاهرا کمتر این حالت در دولت ایشون هست.
پیش از این وزرای رفاه، تعاون، نفت، آموزش و پرورش، صنایع و معادن و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به درخواست آقای احمدی نژاد یا به میل شخصی از وزارت و عضویت در کابینه کناره گرفته یا برکنار شدند. دلیل این تغییرات چی میتونه باشه؟
آدم ها مثل آب خوردن عوض میشن، وزیر عوض میشه، استاندار عوض میشه، فرماندار عوض میشه و هر کسی که آقای احمدی نژاد به هر دلیلی، دلیلش هم به خود آقای احمدی نژاد مربوط میشه، بعد ایشون وقتی احساس کنن که این فرد یا اون یکی، این مسئول یا اون یکی باید عوض شه، خب عوض میشه. ممکنه من تصمیم ایشون درست باشه، اما نکته جالب این هستش که توی این قریب به 3 سال هیچ وقت هیچ توضیح مشخصی داده نشده و هیچ وقت آدم ها نمیتونن بفهمن که فرض این وزیر یا اون یکی اینا چرا عوض شدن، مشکل چی بوده.
در خبری که درباره احتمال برکناری 3 وزیر کابینه در سایت الف متعلق به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اومده، نام مصطفی پور محمدی وزیر کشورم به عنوان یکی از وزرایی اومده که احتمال برکناری زیاد هست. پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی دیدیم که همسویی بین محمود احمدی نژاد و وزیر کشور وجود داره. با توجه به این مسئله چه دلیلی میتونه باعث برکناری احتمالی افرادی همسو مثل وزیر کشور با رئیس جمهور بشه؟
اگر واقعا به این صورت باشه که آقای احمدی نژاد اراده کرده باشن که آقای پور محمدی وزیر کشور رو عوض بکنن، این دلیل رو فقط در قلب و در سینه آقای احمدی نژاد هست. احتمالاً آقای وزیر کشور، آقای پور محمدی کاری کردن، حرفی زدن، قدمی برداشتن، اشاره به چیزی کردن که این خیلی خوشایند آقای احمدی نژاد قرار نگرفته و الا تا اونجا که مربوط به انتخابات میشه، وزارت کشور خیلی خیلی بیشتر از هماهنگی، من اسمشو میذارم، در خدمت دولت آقای احمدی نژاد و به هر حال نامزدها و جریاناتی که وابسته و نزدیک به دولت بودن ایشون خدمت کردن.
گفتگوی فرین عاصمی با صادق زیبا کلام، استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران را درباره احتمال برکناری 3 وزیر کابینه محمود احمدی نژاد را شنیدید. پس از ارائه مصوبات 129مین نشست شورای وزیران اتحادیه عرب در ریاض به دبیرکل سازمان ملل متحد که طی آن ادعاهای امارات متحده عربی در رابطه با جزایر سگانه ایرانی تکرار شده است، اعتراض نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد به این ادعا نیز به عنوان سند شورای امنیت منتشر شد. در پاسخ نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد آمده است که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه ادعاهای بی اساس امارات در رابطه با جزایر ایرانی ابو موسا، تنب کوچک و تنب بزرگ را رد نموده و تاکید می نماید که این جزایر بخش ابدی و مسلم از خاک جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهند بود. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
روابط ایران با کشورهای عرب به ویژه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی و در پی جنگ 8 ساله ایران و عراق به تیرگی گرایید و در حال حاضر هم با توجه به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ادامه درگیری‌ها در عراق چشم‌اندازی برای بهبود این روابط در آینده نزدیک دیده نمی‌شود. دکتر رضا تقی‌زاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، می‌گوید ایران در سال‌های گذشته بسیار تلاش داشته است تا روابط خود را با کشورهای عربی بهبود بخشد، اما بدبینی و هراس کشورهای عربی از سیاستهای ایران در منطقه مانع توسعه این روابط می شود.
ایران بخصوص در دوره 8 ساله حکومت آقای خاتمی و به دنبال تلاش‌هایی که آقای رفسنجانی برای عادی کردن رابطه با دنیای عرب کرد، موفق شد حداقل با عربستان سعودی رابطه کاری بهتری پیدا بکنه، ولی همچنان در ایجاد ارتباط با مصر دچار مشکلاتی بود. در دوره آقای احمدی نژاد حداقل در طول 2 سال گذشته تلاش ایران برای عادی کردن روابط با دنیای عرب زیادتر بوده، بخصوص برای پیدا کردن جای پایی در سازمان همکاری‌های خلیج فارس ایران تلاش زیادی کرد و از این بابت بهای زیادی هم پرداخت، ولی همچنان کشورهای عربی، دنیای عرب، حداقل به 2 دلیل عمده تاریخی، یکی تفاوت‌های مذهبی، اختلاف بین شیعه و سنی، و دیگه نگاه عرب‌ها به ایرانی‌ها به عنوان عجم‌ها، با یک مانع بزرگ افکار عمومی روبروه و همینطور کشورهای عربی میانه رو که بیشتر حکومت‌های اونها از این دست هستند، نسبت به نفوذ نفوذ ایران در کشورهای مسلمان هنوز دچار تردید است و حالا تلاش‌های ایران برای تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای به این تردیدها اضافه کرده.
دکتر حسن هاشمیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه در تهران، نیز با اشاره به مسائل مورد اختلاف میان ایران و کشورهای عربی میگوید به ویژه کشورهای عربی نزدیک به غرب منافع خود را از سوی ایران مورد تهدید میبینند.
عرب ها معتقد هستند که سیاست ایران در رابطه با آنها دوگانه است. مثلا در لبنان به شکلی از حزب الله و گروه هایی که مخالف سنیور هستند ایران حمایت میکنه، در حالی که این کشورها مایل هستند که انتخاب رئیس جمهور لبنان هر چه زودتر شکل بگیره و دولت وحدت ملی در این کشور وجود بیاد. معتقد هستند که اقلیتی که در این کشور وجود داره اقلیتی است که به ایران نزدیکه و ایران میتونه با اعمال فشار بر این اقلیت این موضوع انتخاب را جامعه عمل بپوشونه. در فلسطین هم وضعیت همینه. در جبهه دیگر ایران از اونها انتظارات متقابل داره. مثلا انتظار داره که سیاست‌های آمریکا در لبنان را دنبال نکنن، سیاست‌های آمریکا را در فلسطین دنبال نکنن، سیاست‌های آمریکا را در عراق و جاهای دیگر را دنبال نکنن.
ایران در سالهای اخیر عادی کردن روابط دیپلماتیک خود را با مصر به عنوان یکی از مهمترین کشور عرب در برنامه سیاست خارجی خود در منطقه قرار داده است. ایران همچنین با سوریه به عنوان همپیمان خود در منطقه خاورمیانه روابط نزدیکی دارد و در تقریبا سه دهه اخیر نفت مجانی و دیگر کمک‌های اقتصادی را در اختیار این کشور گذارده است. اما همه این تلاش‌ها و کمک‌ها تأثیری در تغییر موضع‌گیری کشورهای عربی و به ویژه سوریه درباره ادعای مالکیت امارات بر سه جزایر ایرانی نداشته است. به باور آقای تقی‌زاده، دلیل ناکامی ایران در این راه تردید و بدبینی کشورهای عربی است که به سیاست‌های ایران دارند.
سیاست‌های تند ایران در جانبداری از مسائل فلسطین که به هر حال ارتباط امنیتی با ایران نداره، ارتباط مستقیم خارجی با ایران نداره و منافع ایران رو تحت تاثیر قرار نمیده، باعث میشه که کشورهای میانه‌روتر عرب و حکومت‌های میانه‌روتر عرب نسبت به این سیاست‌ها با دیده تردید نگاه بکنن و زمانی که اونها قصد رسیدن به توافق دارند در مورد مسائل دنیای عرب، موضع ایران اونها رو از هدف‌هاشون دور نگه می‌داره. حقیقت این است که رژیم ایران و نظام سیاسی ایران هنوز به طبیعت یک رژیم متعارفی نرسیده و این هماهنگ نبودن حرف‌های ایران در تمایل برای ایجاد رابطه خارجی عادی با دنیای عرب و تغییرات در سیاست داخلی ایران به تردیدهای کشورهای خارجی اضافه می‌کنه.
به گفته حسن هاشمیان، عرب‌ها از سیاست دوگانه ایران در لبنان، فلسطین و در عراق بیم دارند و بنابراین زمینه‌های لازم برای بهبود مناسبات در حال حاضر فراهم نیست.
مصری ها معتقدند که ایران در مورد اون خیابانی که مانع گشایش روابط به شکل کامل شده گام های اساسی بر نمی داره. در مورد عراق مشکل دارن. توجه مصری ها به شکل حفظ عربیت عراق و معتقدند که شیعیانی که الان به قدرت رسیدن از ایران دستور می گیرن و از اون خط مشی سیاسی عرب فاصله گرفتن. حتی خود حسنی مبارک چند بار تکرار کرد که آمریکایی ها عراق را تقدیم ایران کردن. مسئله سوم، مشکلاتی که در غزه وجود آمده، مصری ها معتقدن که آثار منفیش به سوی اونها میاد و از همه مهمتر این که رژیم مصر یک رژیم لایقه متمایل به غرب و معتقده که اگر به ایران نزدیک بشه یا در عراق به ایران امتیاز بده یا در فلسطین به ایران امتیاز بده، ممکنه در واقع این اساس نظامش زیر سوال بره و مشکلات جدیدی در داخل خود مصر وجود بیاد. بنابراین سیاست‌های دوگانه حاکم در ایران و مصر و رویکردهایی که نسبت به موضوعات مختلف جهان عرب وجود داره بین ایران و مصر، من معتقدم مصر و ایران همانند آب و روغن موندن و هیچ وقت قاطی هم دیگه نمیشن.
در کنار تمام اختلاف‌ها و متفاوت بودن منافع کشورهای عربی از یک سو و ایران از سوی دیگر، موقعیت سیاسی ایران در جامعه جهانی و درگیری‌هایی که جمهوری اسلامی با کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای خود دارد نیز مزید بر علت شده و تبدیل به مانعی مهم در راه بهبود مناسبات ایران با کشورهای همسایه عرب خود شده است.
بار دیگر منازعات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی بر سر مالکیت جزایر سگانه ابو موسی تنبه کوچک و بزرگ بالا گرفته است. گزارش فریدون زرنگار را در این باره شنیدید.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
نگرانی کشورهایی که در مسیر عبور مشعل بازی‌های المپیک سال 2008 در چین واقع شدند از احتمال بروز تظاهرات اعترامیز تبعیدیان تبت در آن کشورها شدت گرفته است. مقام‌های ارشد هند روز پنجشنبه جهت بازنگری تدابیر امنیتی در جریان گذر مشعل المپیک از آن کشور گرد هم آمدند و لندن خود را برای دریافت و حفاظت از مشعل المپیک در طول مسیر 50 کیلومتریش در خاک بریتانیا آماده می‌کند. گزارشی در این زمینه از مسعود ملک.
در پی تحولات ماه گذشته در تبت و تظاهرات ضد دولت چین در کشورهای مختلف، در اعتراض به سرکوب تبتی‌ها در لهاسا مرکز تبت، گذر مشعل المپیک از کشورهایی که در مسیر عبور مشعل به پکن قرار گرفته‌اند به یک نگرانی امنیتی برای مقام‌های این کشورها تبدیل شده است. روز پنجشنبه در پی درخواست تضمین وزیر امور خارجه چین از همتای هندی، مقام‌های ارشد هند گرد یکدیگر آمدند تا تدابیر امنیتی جهت دریافت مشعل المپیک در روز 17 آوریل را مورد بازنگری قرار بدهند. سروش کلمدی رئیس انجمن المپیک هند در پایان جلسه روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت مشعل المپیک به همه کشورها تعلق دارد و با توجه به تظاهرات اعتراض‌آمیز تبتی‌ها در بسیاری از کشورها جای نگرانی وجود دارد. رسانه‌های هند پیشتر به احتمال کاهش طول مسیر گذر مشعل المپیک از آن کشور به عنوان یک اقدام پیشگیرانه امنیتی اشاره کرده بودند. سروش کلمدی این ادعا را رد کرده است. هند و کشور همسایه‌اش نپال شاهد تظاهرات و تجمعات روزانه تبعیدیان تبت در این کشورها بودند. سفیر چین در نپال کاتماندو را به برخورد قاطع‌تر با تظاهر کنندگانی که به گفته وی از واقعیت‌ها در تبت بی‌خبرند فراخوانده است. پلیس نپال با توسل به زور و دستگیری صدها پناهنده تبتی در آن کشور با تظاهرات اخیر برخورد کرده است، گرچه افراد دستگیر شده مدتی بعد آزاد شدند. همچنین سازماندهندگان تظاهرات ضد دولت چین در بریتانیا از برپایی دست کم 3 تجمع اعتراضی در روز یکشنبه از جمله در خیابان داونینگ در لندن خبر داده اند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در این روز زیر تدابیر امنیتی شدید مشعل المپیک را از یک دانش آموز در خیابان داونینگ تحویل خواهد گرفت. مشعل سپس توسط 80 چهره ورزشی و هنری بریتانیایی مسیر 50 کیلومتری عبور از آن کشور را طی خواهد کرد. ماه گذشته پلیس و تظاهرکنندگان طرفدار تبت در آتن هنگام تحویل مشعل المپیک به مقام‌های چین درگیر شدند. نارامی‌های ماه گذشته در مرکز تبت و سرکوب تظاهرکنندگان توسط نیروهای دولتی چین مورد انتقاد و اعتراض شماری از محافل بین‌المللی مدافع حقوق بشر و سران کشورها قرار گرفته است. روز پنجشنبه خبرگزاری دولتی چین گزارش داد بیش از 1000 نفر در وقایع اخیر در تبت دستگیر و یا تسلیم شدند. این آمار تقریباً 2 برابر رقمی است که خبرگزاری دولتی چین هفته پیش اعلام کرده بود. رهبران تبعیدی تبت میگویند دست کم 140 نفر در جریان سرکوب تظاهرکنندگان توسط نیروهای دولتی چین جان خود را از دست دادند. دولت چین ضمن دفاع از عملکردش در برخورد با تظاهرکنندگان مدعی است تنها 20 نفر توسط آشوبگران تبتی کشته شدند.
مسعود ملک گزارشی داشت از نگرانی امنیتی کشورهای در مسیر مشعل المپیک سال 2008 در چین.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
و ما در آخر یک سری به سینماهای ایران میزنیم. فیلم‌هایی که در 26مین جشنواره فیلم فجر در سال 1386 اجازه نمایش نیافتند در تعطیلات نوروزی در تهران اکران شده و به فروش بالای نیز دست یافتند. مانیا منصور نگاهی دارد به اکران نوروزی فیلم‌های سینماهای ایران.
چقدر میدی چشمامو ببندم، دستامو باز کنم، همینجا جلو چشم همه.
اگه زن خنگم نعمته
واقعا.
آره بابا شوهر داره.
به شوهر نیست.
بابا همه زندگیمون از دلمون قایم کنی توی یه دونه قطعه نمیتونه قایم کنی.
از اتفاقات جالب توجه و قابل بررسی در سینما ایران اکران فیلم هاییست که در 26مین جشنواره فیلم فجر به دلایلی اجازه نمایش نیافتند، اما در تعطیلات نوروزی و در فصل بهار به روی پرده سینماها رفته و به فروش بالایی نیز دست یافتند. از جمله فیلم دایره زنگی به کارگردانی پریسا بختاور. این فیلم که تا پایان تعطیلات نوروزی 240 میلیون تومان فروش داشته است، نوشته اصغر فرهادی، فیلمساز جوان و مستعد ایران است که با فیلم چهارشنبه سوری به شهرت رسید. فیلم دایره زنگی یک فیلم کمدی است که به مزالات اجتماعی و فرهنگی جامعه معاصر ایران می‌پردازد. این فیلم با حضور بازیگران مطرحی چون محمد رضا شریفی نیا، امین حیایی، گوهر خیراندیش، بهار رهنما و مهران مدیری ستاره تلویزیون سالهای اخیر ایران و با طرح مضامینی چون ماهواره، روابط دختر و پسر و اختلافات میان نسل‌های مختلف توانسته است به پرفروش‌ترین فیلم سینماهای تهران در ماه فروردین تبدیل شود. اما سوالی که مطرح می شود این است که اگر فیلم دایره زنگی به هر دلیلی قابل نمایش داده شدن تشخیص داده نشده است، به چه علت در ماه اخیر اکران شده و البته خوشبختانه فروش بالای فیلم نشان از موفقیت فیلم در میان مردم ایران است. اما فیلم دیگری که رکورد فروش دایره زنگی را شکسته است، فیلم مجنون لیلی ساخته فیلمساز تلویزیونی ایران قاسم جعفری است که پیش از این سریال‌های پرمخاطبی چون مسافری از هند و خط قرمز را ساخته است. داستان فیلم مجنون و لیلی در روز ولنتاین اتفاق می افتد و پرفروش‌ترین ستاره سینما ایران یعنی محمد رضا گلزار در آن نقش فرهاد نقش اول فیلم را بازی می کند. فرهاد و پروانه زوجی هستند که مسیر پرفراز و نشیبی را طی کردند، اما در روز ولنتاین حادثه‌ای باعث می شود که به درک جدیدی از عشق برسند. از دیگر بازیگران فیلم می توان به الناز شاکردوست، حامد بهداد، حمید گودرزی و نیما شاهرخ شاهی اشاره کرد. فیلم دیگری که در فروش این دو فیلم را تعقیب می کند فیلم زن دوم به کارگردانی سیروس الوند است. این فیلم نیز به علت انصراف فرشته طاهرپور تهیه کننده فیلم که فیلم از روی رمان او ساخته شده است، در جشنواره سال گذشته به نمایش در نیامد، اما اکنون بر روی پرده سینماهای ایران است. فیلم زن دوم که فیلم افتتاحیه سالن جدید آزادی بوده است، داستان زندگی مردی است که در آن واحد با سه زن رابطه دارد. در این فیلم بازیگران مطرحی چون محمد رضا گلزار و نیکی کریمی بازی می کنند.
مردی که بعد از رفتن زنش عهد کرده که هیچ زنی رو تو زندگیش راه نده، که به یه زن دیگه روز سرخ نمیده.
عشق این تصادف دیگه، وقتی پیش بیاد دیگه پیش اومده، فقط معلوم نیست کدوم باید خسارت بدی.
فیلم زن دوم تا کنون 82 میلیون فروخته است. فیلم به همین سادگی ساخته رضا میرکریمی که توانسته بود جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه را از جشنواره فیلم فجر دریافت کند، در فروش بهاره خود تا کنون 28 میلیون تومان فروخته است. به نظر میرسد که این فیلمها به علت فروش بالایشان همچنان در ماهای آینده در اکران سینماهای تهران باقی بمانند.
مانیا منصور نگاهی داشت به اکران نوروزی فیلم‌های سینماهای ایران. شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم، اما پیش از پایان بردن آن نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان. ناتو آلبانی و کرواسی را دعوت به پیوستن به این سازمان کرد. یک دادگاه اتحادیه اروپا حکم قرار دادن نام پیکاکا در فهرست گروه‌های تروریستی را لغو کرد. اسرائیل میگوید قصد حمله به سوریه را ندارد. کمیته بین‌المللی المپیک گزارش منفی عفو بین‌الملل در مورد شرایط حقوق بشری چین را رد کرد. یک دادگاه چینی یک فعال حقوق مدنی این کشور را به زندان محکوم کرد. رهبر مخالفان در کنیا میگوید توافقی بر سر چگونگی تقسیم کرسی‌های کابینه صورت گرفته است. یک تحقیق جدید نشان می‌دهد نوشیدن 8 لیوان آب در روز غیر ضروری است و فواید خاصی برای انسان ندارد. فرانسه میگوید یک عملیات امدادرسانی را برای آزادی دیپلمات فرانسوی کلمبیایی آغاز کرده است. چندین مظنون شورشی در افغانستان کشته شدند. چین از نپال خواست مانع از تظاهرات استقلال طلبان تبت شود. فرانسه صدها سرباز دیگر به افغانستان میفرستد. دست کم 7 نفر در انفجار انتحاری در نزدیکی موسل کشته شدند و در آخرانان که در قبرس یک گذرگاه اصلی میان بخش‌های یونانی و ترکنشین پس از ده‌ها سال امروز بازگشایی شد. شنوندگان عزیز، مجله خبری شب